با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب ایوب فصل 1. موضوع اصلی این فصل عبارت است از نمایشی در آسمان و بر روی زمین، سرزمین اوس. در ایوب فصل 1 آیه 1 می‌خوانیم: در سرزمین اوس مردی زندگی می‌کرد به نام ایوب. او مردی بود درستکار و خداترس که از گناه دوری می‌ورزید. سرزمین اوس محلی در خاورمیانه بوده است و غیر از این چیز مشخص دیگری نمی دانیم. یوسیفوس تاریخ نویس اشاره کوچک به این محل کرده است. در پیدایش فصل 10 آیه 22 الی 23 اوس به عنوان یکی از پسران آرام پسر سام معرفی شده است. در پیدایش فصل 22 آیه 20 الی 21 نوشته شده که پسر ارشد ناهور برادر ابراهیم اوس بوده است. یوسیفوس به ما میگوید که اوس پایه‌گذار شهر قدیمی دمشق میباشد. در واقع شهر دمشق قدیمی ترین شهری است که در دنیا تا کنون پایدار مانده است. بنابراین فکر کنم بتوانیم بگوییم که ایوب در صحرایی در کشور سوریه زندگی میکرده است و ممکن است آنجا همان صحرایی بوده باشد که خداوند پولس رسول را برای آموختن درسهای روحانی فرستاد. خدا تعداد زیادی از مردان خود را در آن صحرا آموزش داده و تربیت کرده است. دوست من، سرزمین اوس شما و سرزمین اوس من ممکن است از نظر جغرافیایی در محلهای دیگری در هر گوشه این زمین باشد. موضوع مهم این نیست که کجاست، بلکه نکته مهم این است که درس‌های مشخص وجود دارند که خدا می‌خواهد در آن محل به ما آموزش دهد. به ما گفته شده که ایوب شخص کاملی بود. کامل بودن او به چه معنی است؟ همانطوری که در آیه 5 در این فصل دیده می شود، به این معنی است که در رابطهش با خدا کامل بوده و قربانی های خود را به خدا تقدیم می کرد. در آن روزگار قربانی ها تقدیم قربانی سوختنی بود. و همچنین می خوانیم که او ترس خدا را در دل خود داشت. او یک درک عالی و برتر از خدا داشت و در نتیجه از شرارت متنفر بود. می توانید ببینید که شخصیت او با انسان مدرن و امروزی که هیچ معرفتی از خدا ندارد بسیار متفاوت است. در ایوب فصل 1 آیه 2 الی 3 می خوانیم: ایوب 7 پسر و 3 دختر داشت و صاحب 7000 گوسفند، 3000 شتر، 500 جفت گاو، 500 الاغ ماده و نوکران بسیار بود. او ثروتمندترین مرد سراسر آن ناحیه به شمار می رفت. او دارای یک خانواده دوست داشتنی و 10 فرزند بود. بسیار ثروتمند بوده و در همه نوع راحتی و خوشی زندگی می کرد. دارای انواع چارپایان بود. او همچنین گاوهای ماده داشت که به عنوان امتیازی خاص در آن روزگار محسوب می شد. این مرد ثروتمند در آسایش و رفاه کامل زندگی می کرد. آخر آیه 3 در واقع به ما می گوید که ثروت و سرمایه او قابل مقایسه با ثروتمندان امروزی دنیای ما بوده است. در ایوب فصل 1 آیه 4 می خوانیم: هر یک از پسران ایوب به نوبت در خانه خود جشنی برپا می کرد و همه برادران و خواهران خود را دعوت می نمود تا در آن جشن شرکت کنند. آنها دارای ثروتی فراوان بودند و مطمئناً از انواع رفاه و آسایش در زندگی خود برخوردار بودند. اما دقت کنید که در بین تمام آن ثروت و رفاه، ترس خدا در دل ایوب حاکم بود و خدا را می پرستید. در ایوب فصل 1 آیه 5 می خوانیم: وقتی روزهای جشن به پایان می رسید، ایوب صبح زود بر می خواست و برای طهارت هر کدام از فرزندانش به خداوند قربانی تقدیم می کرد. ایوب این کار را مرتب انجام می داد تا اگر احیاناً پسرانش ندانسته نسبت به خدا گناه کرده باشند، بدین وسیله گناهانشان آمرزیده شود. نکته‌ای که برای من جالب می باشد این است که او احساس نکرد که خودش به تقدیم قربانی نیاز دارد. او احساس می کرد که رابطهش با خدا درست است، اما فکر می کرد که شاید پسران و دخترانش آنچنان که باید به خدا نزدیک نبوده و بنابراین برای آنان قربانی را تقدیم می کرد. او در خانواده خود به عنوان کاهن اعظم عمل می کرد. اکنون در اینجا به پایان فصل اول این نمایش و داستان می رسیم. صحنه خیره کننده از ثروت و رفاه به همراه یک خانواده دوست داشتنی است که به نظر هیچ کمبودی ندارند. ایوب فقط یک ترس خاص در قلبش داشت که مانند ترس بسیاری از پدران و مادران امروزی در رابطه با پسران و دخترانش است. او تشخیص داده بود که خودش نمیتواند با این مشکل روبرو شود. بنابراین به حضور خدا رفت. دوست من، امروز پدران و مادران زیادی هستند که به خاطر پسر یا دخترشان نگران و مضطرب و ناراحت می باشند، چون شاید خانه را ترک کرده و دچار مشکلات شده و یا حتی اسیر مواد مخدر می باشند. تعداد زیادی از والدین هرگز قادر نبودند مانند ایوب به نزد خدا بروند و در نتیجه آنان مشکلاتی را که نمی توانند حل کنند با خودشان حمل می کنند. ایوب می دانست برای نگرانی و ترسهایش به کجا برود. او برای فرزندانش قربانی سوختنی تقدیم کرد و این قربانی سوختنی به عیسی مسیح اشاره می کند. ایوب یک مرد خداست و نیازش به کمک خدا را احساس می کند. آسمان. صحنه بعدی ما در آسمان است و چه صحنه هیجان انگیزی می باشد. نه ایوب و نه هیچ شخص دیگری در این کتاب از آنچه در آنجا اتفاق افتاد خبر نداشت. اما این صحنه به ما امروز این امکان را می دهد تا بعضی از آنچه را که برای قوم خدا اتفاق می افتد درک کنیم و بفهمیم. نمیگویم که همه چیز را توضیح می‌دهد، اما بخشی از آن را توضیح می‌دهد. در ایوب فصل 1 آیه 6 می‌خوانیم: یک روز که فرشتگان در حضور خدا حاضر شده بودند، شیطان نیز همراه ایشان بود. اکنون به این صحنه توجه کنید. پسران خدا، مخلوقات باهوش او، به حضورش می‌آیند. باید اعتراف کنم که مقدار کمی در مورد آنها می‌دانم. فکر می کنم که بیشمار هستند، به طوری که من و شما نمی توانیم آنها را بشماریم. آنان انسان نیستند و به نژاد انسانی ما تعلق ندارند، اما مخلوقات باهوش خدا می باشند که دارای مسئولیت هایی هستند. کار آنان به طور معمولی گزارش دادن اخبار به خدا است. این چیزی است که حدس می زنم انتظارش را داریم، ولی در اینجا به نکته تعجب آور نیز اشاره شده است. به ما گفته شده که شیطان نیز در میان آنان بود. این موضوع حیرت آور است. ایوب فصل 1 آیه 7 می گوید: خداوند از شیطان پرسید کجا بودی؟ شیطان پاسخ داد دور زمین می گشتم و در آن سیر می کردم. شیطان نیز در این میان گزارش خود را ارائه می کند. آیا این موضوع شگفت آور نیست؟ آیا فکر می‌کنید که او از جهنم بیرون آمد؟ نه، چنین نبود. جهنم هنوز باز نشده بود. امروز هنوز هیچ کس در جهنم نیست. تا زمان دوره هزار ساله روی این زمین جهنم باز نخواهد شد. جهنم محلی است که برای شیطان و فرشتگان پیرو او آماده شده است، اما آنان هنوز در آنجا نیستند. واقعیت این است که شیطان مانند من و شما امکان بودن در روی این زمین را دارد و حتی می تواند به راحتی در همه جا فعالیت کند. این زمین تحت نفوذ و تسلط شیطان می باشد. او هنوز در جهنم نیست. نوشته شده که او در همه جا رفت آمد می کند، بالا و پایین، شرق و غرب، شمال و جنوب. او روی این زمین در تلاش و فعالیت است. به خاطر بیاورید که در دوم قرنتیان فصل 4 آیه 4 او را چگونه معرفی می کند. شیطان حاکم این دنیای پر از گناه است. و در افسوسیان فصل 2 آیه 2 نوشته شده است: شیطان رئیس نیروهای پلید در هوا است. بنابراین می دانیم که اون نفوذ و آزادی زیادی در روی این زمین همکنون دارد. در اول پتروس فصل 5 آیه 8 به ما هشدار داده شده است که هوشیار و مراقب باشید، زیرا دشمن شما شیطان همچون شیری گرسنه قران به هر سو می گردد تا طعمه‌ای بیابد و آن را ببلعد. دوست عزیز، این یک اخطار و هشدار است و دقیقاً همان نکته می باشد که در کتاب ایوب به ما گفته شده است. شیطان خودش گفته است که این آزادی را دارد در این زمین رفت آمد کند. به یاد دارید وقتی که شیطان خداوند عیسی مسیح را وسوسه کرد و به او پیشنهاد نمود که حاضر است پادشاهی این زمین را به او تقدیم کند اگر در برابر شیطان سجده کند؟ خداوند عیسی مسیح هرگز نگفت که شیطان نمیتواند آن را به او بدهد، بلکه خداوند با صراحت وسوسه او را رد کرد. ظاهراً حکومت‌های این دنیا قابل نفوذ و تسلط شیطان میباشند و او این نوع آزادی را دارد که آنها را تحت حاکمیت خود قرار دهد. وقتی به دنیای امروزی نگاه میکنید، به نظر می رسد که کارها توسط شیطان اداره و هدایت می شوند. آیا اینطور نیست؟ خدا خودش همه چیز را زیر نظر دارد، ولی به شیطان برای مدتی آزادی عمل داده است. به ما گفته شده دنیایی که من و شما در آن زندگی می کنیم تحت کنترل و تسلط شیطان می باشد. باید بر او غلبه کرد و ما فقط می توانیم با خون بره خدا که برای آمرزش گناهان ما ریخته شده است بر او غلبه یابیم و پیروز شویم. این حقیقت یک مکاشفه خاص است. اینطور نیست؟ فکر و اندیشه امروزی بشر چنین نیست. انسان مدرن عیسی مسیح و کار نجات بخش او را که توسط مرگش بر روی صلیب به انجام رساند درک نمی کند و قبول ندارد. در ایوب فصل 1 آیه 8 می خوانیم: آنگاه خداوند از او پرسید، آیا بنده من ایوب را دیدی؟ در روی زمین کسی همچون او پیدا نمی شود. او مردی درستکار و خدا ترس است و از گناه دوری می ورزد. خدا از ایوب به خوبی تعریف می کند و می گوید که او مردی برجسته و قابل تحسین است. به نظر می رسد که شیطان تلاش می کند بر زندگی ایوب مسلط شود. از روی سخن شیطان در آیه بعدی این نتیجه را می گیریم. ایوب فصل 1 آیه 9 الی 10 می گوید: شیطان گفت، اگر خدا ترسی برای او سودی نمی داشت این کار را نمی کرد. ایوب و خانواده و اموالش را از هر گزندی محفوظ داشته ای، دسترنج او را برکت داده ای و ثروت زیاد به او بخشیده ای. ظاهراً شیطان تلاش کرده بود بر ایوب مسلط شود، اما متوجه شده بود که نمیتواند، چون سپری محافظ در اطراف ایوب وجود دارد. پس به خدا میگوید او را از هر گزندی حفظ کرده ای و نمیتوانم به او آسیبی برسانم. من ایمان دارم که امروز نیز سپری از هر ایماندار محافظت می کند و فکر نمی کنم شیطان بتواند به شما آسیبی برساند مگر اینکه خدا برای هدفی خاص این اجازه را به او بدهد. هرگاه خدا این اجازه را می دهد حتما برای یک مقصود و هدفی مشخص می باشد و این کتاب این حقیقت مهم را به ما می آموزد. در ایوب فصل 1 آیه 11 می خوانیم: داراییش را از او بگیر، آنگاه خواهی دید که آشکارا به تو کفر خواهد گفت. اکنون شیطان به ایوب تهمت می زند. فکر می کنم که او انسان را تحقیر می کند. او در واقع می گوید که ایوب ارزشی ندارد و مراقبت از او بیفایده است. از نظر شیطان من و شما بیهوده و بیارزش می باشیم. او ادعا می کند که خدا وقت خود را بیهوده صرف ما کرده است و اگر خدا دست محافظت خود را از ما بردارد و آنچه داریم را از ما بگیرد خدا را لعنت خواهیم کرد. حتما شما نیز چنین فکر می کنید که افراد زیادی در این دنیا وجود دارند که خدا را لعنت و نفرین می کنند. در این مورد بحثی با شما ندارم و واقعیت این است که می توانید به راحتی در گوشه و کنار خیابانهای هر شهری قدم بردارید و کمی به سخنان بعضی افراد گوش دهید. ناگهان می شنوید که چقدر هر روز خدا مورد نفرین و لعنت قرار می گیرد. کافیست شخصی بخواهد کاری را انجام دهد و به هر دلیل ساده آن کار انجام نشود، آنگاه به راحتی خدا مقصر شناخته شده و لعنت می شود. چقدر نام خدا با بی‌حرمتی بر سر زبان هاست و انواع دروغ ها به نام او قسم خورده می شود. بسیاری از افراد شاید حتی خود را مذهبی دانسته و به عبادتگاه ها نیز می روند و به اصطلاح خود را معتقد و مؤمن به خدا نیز محسوب می کنند، ولی به راحتی خدا را نفرین و لعنت کرده و از او گله و شکایت می کنند. امروز در همه جا می توانیم این رفتار را مشاهده کنیم. دوست من، انسان ها رابطه خوب و درستی با خدا ندارند. در اطراف ایوب سپر محافظی وجود داشت و وقتی شیطان متوجه شد که نمیتواند در زندگی او نفوذ کند و بر او مسلط شود، گفت میخواهم بر او تسلط یابم. میدانید شیطان از انسان متنفر است. برایم سخت است بفهمم که چرا افرادی میخواهند به شیطان خدمت کنند. شیطان انسان را تحقیر کرده و از او نفرت دارد و من نمیخواهم چنین اربابی را خدمت کنم. من میخواهم به اربابی خدمت کنم که به من محبت دارد و با من همدردی میکند. خداوند را شکر میکنم که چنین اربابی را دارم و به او خدمت میکنم. در ایوب فصل 1 آیه 12 میخوانیم: خداوند در پاسخ شیطان گفت برو و هر کاری که میخواهی با داراییش بکن، فقط آسیبی به خود او نرسان. پس شیطان از بارگاه خداوند بیرون رفت. در اینجا می آموزیم که چرا بعضی اوقات خدا به شیطان اجازه می دهد آنچه را که به آن متکی هستیم را از ما بگیرد. می دانم وقتی که پرده کوچک محافظت ما از روی ما برداشته می شود، احساس ناامنی، ناامیدی، ناتوانی و سرگردانی در این دنیا می کنیم. بسیاری از ما در چنین شرایط و زمانی نزد خدا فریاد برآورده و با التماس کمک می خواهیم. توجه کنید که خدا به شیطان اجازه خواهد داد تمام دارایی ایوب را از او بگیرد. باور کنید شیطان اگر می توانست ما را نابود می کرد. شیطان هم به خدا و هم به ایوب تهمت می زند. خدا را متهم می کند که شایسته خدمت و محبت نیست، چون بایستی به ایوب چیزی را پرداخت کند تا به خدا محبت کند. او ادعا می کند که محبت ایوب به خدا نوعی معامله است. شیطان دشمن خدا و انسان می باشد. بازگشت به سرزمین اوس. در ایوب فصل 1 آیه 13 می خوانیم: یک روز وقتی پسران و دختران ایوب در خانه برادر بزرگشان مهمان بودند، دوستان عزیز، فرزندان ایوب واقعا ایام خوشی را می گذراندند. آنان از خانه یک برادر به خانه دیگری رفته و هر روز با دوستانشان در مهمانی ها با خوشحالی زندگی می کردند. رفاه و آسایش واقعی برای آنها فراهم بود. ایوب فصل 1 آیه 14 الی 15 می گوید: قاصدی پیش ایوب آمد و به او گفت: گاوهایت چخ می زدند و ماده الاغهایت کنار آنها می چریدند که ناگهان سابیها به ما حمله کرده حیوانات را بردند و تمام کارگران تو را کشتند. تنها من جان سالم به در بردم و آمدم تا به تو خبر دهم. تا اینجا زندگی ایوب به خوبی و خوشی می گذشت که ناگهان اتفاقات گوناگون یکی بعد از دیگری رخ داد. او اصلا فکر نمی کرد که دشمنی داشته باشد و اکنون سابیها به کارگران او حمله کرده و تمام حیوانات را دزدیده با خود بردند. در ایوب فصل 1 آیه 16 می خوانیم: سخنان این مرد هنوز پایان نیافته بود که قاصد دیگری از راه رسید و گفت: آتش خدا از آسمان نازل شد، تمام گوسفندان و چوپانانت را سوزاند و تنها من جان سالم به در بردم تا به تو خبر دهم. در اینجا جمله جالبی را میبینیم. گفته میشود که آتش خدا از آسمان نازل شد و چنین کرد. روزی یکی از دوستانم که کارمند یک شرکت بیمه است گفت که شرکت‌های بیمه همیشه در قراردادهای خود تأکید می‌کنند که مسئول نیستند اگر به عنوان مثال خانه یک فرد در اثر عملکرد خدا از بین برود. در آن روزگار هم اگر سرمایه نابود می‌شد خدا را سرزنش می‌کردند. چرا آن فرد نگفت آتش شیطان؟ چه کسی واقعا این خرابی ها را به بار آورد؟ شیطان مسئول اصلی این اتفاقات بود. در ایوب فصل 1 آیه 17 می‌خوانیم: پیش از آنکه حرف‌های وی تمام شود، قاصدی دیگر وارد شده گفت: کلدانی‌ها در سه دسته به ما حمله کردند و شترهایت را بردند و کارگرانت را کشتند. تنها من جان سالم به در بردم و آمدم تا به تو خبر دهم. می‌بینید که چگونه به طور ناگهانی همه چیز از ایوب گرفته شد. او به طور کامل و به سرعت ورشکست شد. ایوب فصل 1 آیه 18 الی 19 میگوید: سخنان آن قاصد هم هنوز تمام نشده بود که قاصدی دیگر از راه رسید و گفت: پسران و دخترانت در خانه برادر بزرگشان مهمان بودند که ناگهان بادی شدید از طرف بیابان وزید، خانه را بر سر ایشان خراب کرد و همه زیر آوار جان سپردند و تنها من جان سالم به در بردم و آمدم تا این خبر را به تو برسانم. اکنون شاهد هستیم که غم و اندوه یکی پس از دیگری در زندگی ایوب نمایان می شود. همه فرزندان او از بین رفتند. در اثر یک باد و طوفان شدید تمام فرزندان او مردند. در چنین شرایطی شما چه کار خواهید کرد؟ توجه کنید ایوب چه می کند. در ایوب فصل 1 آیه 20 الی 22 می خوانیم: آنگاه ایوب برخواسته از شدت غم لباس خود را پاره کرد، سپس موی سر خود را تراشید و در حضور خدا به خاک افتاده گفت: از شکم مادر برهنه آمدم و برهنه هم از این دنیا خواهم رفت. خداوند داد و خداوند گرفت، نام خداوند متبارک باد. با همه این پیش آمدها ایوب گناه نکرد و به خدا ناسزا نگفت. به ایوب نگاه کنید و به شهادت او توجه کنید. در اینجا می توانیم فلسفه زندگی که امروز مسیحیان بایستی در برابر امور مادی داشته باشند را مشاهده کنیم. من و شما بدون داشتن چیزی به این دنیا می آییم. وقتی به این دنیا آمدیم صاحب هیچ چیز نبودیم و این دنیا را نیز با همین وضعیت ترک خواهیم کرد. قادر نخواهیم بود هیچ چیز را با خود از اینجا به دنیای دیگر ببریم. دوست عزیز من، هیچ چیز را نمی توانید با خود همراه داشته باشید. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.